عاقبتتون خوب باشه و در نهایت زندگیتون خوب خوب باشه. برنامه روزانه آماده پخشه که در این لحظه با هم میشنویم.
روزانه
برنامه ای از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام آفریدگار یکتا سلام، صبحتون بخیر باشه. روزانه رو آغاز میکنیم. ساعت 9:01 و تا حدود 9:55 شنونده روزنه باشید. این برنامه روزنه هم در رابطه با پویش روز معلم صحبت خواهیم کرد، هم در مورد علوم آزمایشگاهی و هم در مورد کار گروهی برای بچه ها. یازده اردیبهشت ما صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید و اگر سوال دارید در مورد کار گروهی برای بچه ها و چطور بچه ها روحیه کار گروهی پیدا کنند، 30,000 10,35. من کیانا فرحی به اتفاق سمیه مقتصدی هماهنگ کننده و ساناز باقری تهیه کننده و تنظیم کننده برنامه با شما خواهیم بود. در هر برنامه روزنه موضوعات مختلفی رو راجع به صحبت میکنیم و یکی از موضوعات همیشگی ما شرکت های دانش بنیان، علم و فناوری و دستاورد های نوین علمی کشوره. اگر جز کسانی هستین که در شاخه‌های دانش بنیان فعالیت می‌کنید، تسهیلات ارزان برای صنایع دانش بنیان یکی از خبرهایی که مربوط به صندوق ضمانت صادرات ایران هست. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با بیان اینکه این صندوق صادرات به آفریقا را پوشش بیمه و ضمانتی می کند و اولین هدف صادراتی گشایش در قاره آفریقاست گفت حداقل وثایق برای تضمین دریافت وام برای شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته شده تا با ضمانت صندوق تسهیلات ارزان قیمت از بانک بگیرند. سید امیر برهانی ناینی در نشست خبری با بیان اینکه اولین برنامه وزارت سمت متحول سازی مقاصد صادراتی است گفت یکی از علل برگزاری همزمان اجلاس ایران و آفریقا با ایران اکسپو این بود که تجار آفریقایی از ظرفیت‌های ایران با خبر شوند. در رابطه با ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاه تشخیص پزشکی ایران، 15 کنگره بین المللی و 21 کنگره کشوری گفتگو میکنم با جناب آقای امیر حسن زرنانی، دبیر علمی کنگره. عرض ادب و احترام خدمت شما و خدا قوت بابت برگزاری این کنگره در رابطه با این کنگره و مقاصد و اهداف علمی اون بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. 21 کنگره کشوری و 15 کنگره بین المللی ارتقا کیفیت خدمات آزمایشگاهی هم اکنون توی برج میلاد در حال برگزاری هست. آزمایشگاه یکی از ارکان اصلی سلامت هست. چیزی حدود 80% تشخیص های بالینی به واسطه آزمایشگاه انجام میشه. از این لحاظ آزمایشگاه نقش کلیدی و محوری در بهداشت عمومی تمام جوامع داره، از جمله ایران. با آزمایشگاه در ایران رشد وسیعی گرفته از چند سال قبل و در حال حاضر یکی از مهمترین پایه‌های تشخیصی به حساب میاد. در این کنگره آخرین یافته‌هایی که در ارتباط با علوم آزمایشگاهی هست در حوزه‌های مختلف به بحث گذاشته میشه. این کنگره در 4 برگزار میشه و تأکید اصلی اون نقش محوری آزمایشگاه در بهداشت عمومی جامعه و همچنین استفاده از هوش مصنوعی، فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی در تشخیص‌های آزمایشگاهی است، چیزی که دنیا داره به سمت اون حرکت می‌کنه.
بله، یکی از موارد و چالش‌هایی که شاید حالا دغدغه‌ای باشه برای مردم اینه که میگن آیا جواب آزمایشگاه با آزمایشگاه با هم فرق داره، یا اینکه میدونیم بعضیا میگن بریم مثلا فلان آزمایشگاه آزمایشگاه بدیم، در صورتی که الان من حالا خودم در شهر تهران یا شهرهای دیگه میبینم که آزمایشگاه خیلی توزیع گسترده‌ای دارن. آیا کیت‌های آزمایشگاهی دقت سنجی متفاوتی با هم دیگه دارن یا الان همه استانداردسازی شدن؟
من الان خدمت شما عرض می‌کنم. این به هر حال سوالی که فرمودید بسیار مهمه، نه تنها توی ایران بلکه تو تمام کشورهای دنیا آزمایشگاه ها با همدیگه متفاوت هستن، از لحاظ نوع دستگاهی که استفاده میکنن و نوع کیتی که استفاده میکنن. بنابراین پدیده اومده تحت عنوان هارمونیزیشن یا هماهنگسازی که بخواد تمام آزمایشگاهای کل کشور رو بیاد همسان سازی کنه. بنابراین برای بیمار تفاوتی نخواهد کرد که کدوم آزمایشگاه بره و یا با چه کیتی و یا با چه دستگاهی این آنالیز انجام میشه. در حال حاضر خب شرکت های خیلی خیلی متنوعی هستند که کیت های آزمایشگاهی رو تامین میکنن و دستگاه های مختلف. ما اومدیم برای اینکه ببینیم چقدر تفاوت توی آزمایشگاه مختلف وجود داره به 60 استان مراجعه کردیم در فواصل سال 2015 تا 19 قبل از کرونا و حدود 34 میلیون داده رو بررسی کردیم که ببینیم آیا تفاوت بین آزمایشگاه، بین دستگاه ها و بین کیت ها وجود داره. خوشبختانه این تفاوت ها بسیار بسیار جزئی بود. از این لحاظ یک هماهنگسازی در واقع ذاتی در درون آزمایشگاه وجود داره. تفاوتی که توی آزمایشگاه در حال حاضر وجود داره ممکنه توی واحدی که دارن گزارش میکنند باشه، ولی در نهایت با توجه به اینکه هر آزمایش یک رنج نرمال داره
بله.
از این لحاظ تفاوتی نخواهد کرد که در کدوم آزمایشگاه. بنابراین تفاوت در آزمایشگاه ها، تفاوت در کنترل کیفی هاست. استفاده از کیت ها یا دستگاه ها شاید تأثیر بسزایی توی پاسخ آزمایشگاه ها نداشته باشه. بنابراین تفاوت اصلی آزمایشگاه اون دقتی هست که مسئول فنی آزمایشگاه در اون مورد میذاره و خب این مهمترین در واقع عامل اختلاف میتونه باشه، ولی از بابت دستگاه کیتی شاید تاثیرگذاری قابل توجهی نداشته باشه.
درسته. ما وقتی که به مرکز درمانی مراجعه میکنیم میبینیم که یه تابلوی زدن که این بیمارستان یا این مرکز درمانگاهی طبق ارزشیابی این درجه رو بهش دادن. آیا برای آزمایشگاه هم چنین چیزی وجود داره که بله. مثلا ما بریم آزمایشگاهی که درجه الف یا درجه ممتاز بهش دادن؟
تقسیم بندی آزمایشگاه ها از لحاظ سطح بندی انجام نشده تا حالا. این به حال موضوعی است که تو وزارتخانه در حال پیگیری هست.
بله.
تا برخی از آزمایشگاه ها میدونید آزمایشگاه مستقیم زیر نظر بهداشت هستن و در حال کنترل کیفی هستن. دو نوع کنترل کیفی توی آزمایشگاه وجود داره، یک کنترل کیفی است که به صورت داخلی هر آزمایشگاه بر خودش انجام میده و این به صورت مستمر ماهانه دو ماه یک بار ارزیابی میشه از طرف وزارت بهداشت. و یک کنترل کیفی خارجی هست، کنترل کیفی خارجی توسط ارگانهای غیر از وزارت بهداشت انجام میشه و به صورت سه ماه یک بار معمولا همه آزمایشگاه تو شرکت میکنن و سطح آزمایشگاه از داره نوع پاسخ‌دهی و دقت پاسخ‌دهی مشخص میشه. اونایی که بتونند در واقع به صورت سه دوری متوالی این ارزیابی کنترل کیفی خارجی رو پاس کنن و الزامات لازم رو داشته باشن، لوح کیفیت بهشون تقدیم میشه. همه آزمایشگاه لوح کیفیت رو ندارن، ولی در واقع همه شنوندگان به این موضوع واقف باشن که آزمایشگاهی که نتونه الزامات لازم از نظر وزارت بهداشت رو پاس کنه و دو دوری یا سه دوری متوالی اون الزامات رو پاس نکنه، از نظر وزارت بهداشت تحت سوال قرار میگیره و بررسی لازم روش انجام میشه. بنابراین این کنترل کافی تو تمام آزمایشگاه تو سطح کشور وجود داره.
بسیار خب، فقط من یک نکته دیگه هم از حضور جناب علی بپرسم. شما به هوش مصنوعی اشاره کردین. بعضی وقت میبینیم بعضی نرم افزارا میاد توی تلفن همراه که مثلا شما درجه حرارت بدنتون اینقدر، یا اینکه میگن نرم افزاری به هر حال توی فضای مجازی است که اگه یه قطره خون رو بچکنین روش میه مثلا وضعیت کبدمون چطوره. آیا منظور این هست؟ چون به هر حال اینا چیزای جذابی هستن، ما هم توی فضای مجازی میریم نگاه میکنیم. ولی هوش مصنوعی در آزمایشگاه، چون به هر حال شما در کنگره به دنیای آینده دارید نگاه میکنید، دقیقا یعنی چی؟
ببینید، هوش مصنوعی در واقع عبارت هست از الگوریتم ها یا راهکارهایی که بر اساس داده های خیلی خیلی بزرگ ایجاد میشه. شما الان در حال حاضر ممکنه که از نرم افزار نشان بلد یا ویز استفاده کنید. ویز از کجا میفهمه کجا ترافیکه؟ ویز از کجا میفهمه کجا پلیس وجود داره یا چراغ قرمز؟ این عبارت است از نقشه ای که ما بهش دادیم و گزارش هایی که دائم تو سطح شهر توسط راننده ها داده میشه اینجا تصور. بنابراین این الگوریتم رو میگیره، گزارش ها و داده های فراوان رو میگیره، آنالیز میکنه و در نهایت پاسخی به شما میده که ممکنه یک فرد هرگز نتونه این کار رو بکنه. در آزمایشگاه تشخیص طبی هم هوش مصنوعی مبتنی بر داده های خیلی خیلی بزرگ هست، چیزی که انسان با ذهنش نمیتونه اینها رو آنالیز کنه. به عنوان مثال، موقعی که ما 30 میلیون، 50 میلیون، 100 میلیون داده داریم و میگیم 50 میلیون از اینا مبتلا به بیماری قند هستن، 50 میلیون مبتلا نیستند، تمام آنالیز ها رو انجام میده و روش هایی رو پیشنهاد میکنه که میتونه بیماری قند رو خیلی قبل از اینکه وقوع پیدا کنه با توجه به یافته های دیگری حتی به غیر از قند شناسایی کنه. بنابراین هوش مصنوعی استفاده از داده های بسیار بزرگ، آنالیز های پیچیده و یادگیری دائم هست. هوش مصنوعی داره دائم یاد میگیره. حالا این هوش مصنوعی توی آزمایشگاه در قالب نرم افزارهایی اومده که همه وابسته به اطلاعات آزمایشگاهی هستن. از این لحاظ تمام به اصطلاح اپلیکیشن هایی که توی به اصطلاح وب وجود داره، توی اینترنت وجود داره و بخواد از شما فقط یک شرح حال بگیره و تشخیص بده، احتمالاً از دقت و صحت کافی برخوردار نیستن و ممکنه باعث اضطراب بشه. از این لحاظ فعلا هوش مصنوعی برای تشخیص بیماری ها مبتنی بر مایعات بیولوژیک یا نمونه های بیولوژیک هست.
درسته.
یعنی باید بتونی یک نمونه ای رو بگیره. البته در حال حاضر هوش مصنوعی انقدر داره پیشرفت میکنه که توی مقاله بزرگ که حدود یک سال پیش چاپ شد نشون میداد که چگونه میتونن با 5 دقیقه صحبت کردن در پشت یک سیستم اون دستگاه بتونه تشخیص بده که این فرد مبتلا به دیابت هست یا نه. هیچ نمونه بیولوژیکی
خیلی
سیستم. از این لحاظ در حال حاضر هوش مصنوعی مبتنی بر مایعات بیولوژیک یا نمونه‌های بیولوژیکه، ولی این احتمال بسیار زیاد هست که در آینده حتی بدون استفاده از نمونه‌های بیولوژیک انسان مثل خون یا ادرار بشه بیماری‌ها رو خیلی قبل از اینکه بخواد وقوع پیدا کنه پیشگویی کرد.
بسیار بسیار جالب بود دکتر زرنانی، واقعا استفاده کردم. و به هر حال اینکه شما هم در رابطه با وضعیت آزمایشگاه کشور و هم در کنگره رو به دنیای آینده در نظر گرفتید، بسیار خدا قوت میگم به جامعه علوم آزمایشگاهی، همچنین خدمت شما که از اساتید با سابقه در این رشته هستید.
خیلی خیلی متشکرم. من هم از انجمن فاخر دکترای علوم آزمایشگاهی که بانی این کنگره است بسیار سپاسگزارم و برای همه شنوندگانتون آرزوی موفقیت و سلامتی دارم.
متشکرم دکتر امیر حسین زرنانی، دکتر علوم آزمایشگاهی، استاد ایمنی شناسی و از اساتید با سابقه در این رشته. ممنونم آقای دکتر، سپاسگزارم. شبتون روزتون بخیر باشه. خدا حافظ. خدا حافظ.
فردا روشنه اگر به تولیدات ملی کشور تکیه کنیم، اگر از کالای ایرانی حمایت کنیم، اگر با هم باشیم و همه در آبادانی ایرانمان سهیم باشیم. سال 1403 با شعار جهش تولید و مشارکت مردم.
در این بخش میخواییم برگ دیگه از دفتر خودکفایی های افتخارآمیز کشورمون رو ورق بزنیم.
فناوران یک شرکت دانش‌بنیان موفق شدند قطعات ابزار تست تحت فشار را طراحی و بومی‌سازی کنند. این محصول فناورانه با کیفیت قابل رقابت و حدود 40% کمتر از قیمت نمونه خارجی تولید شده.
چسب زخم‌های آهنی،
ورقه‌های آهنی که خوردگی‌های مخازن یا لوله‌های انتقال منابع رو می‌پوشونن. اما آقای محمود کاووسی مدیر عامل شرکت دانش‌بنیان،
خروجی‌های هر تجهیز رو به یک ورق آهنی جوش می‌دادن که باید اون ضخامت ورق به اندازه کافی باشه، چون فشار قابل توجهی رو باید تحمل بکنه. چون این پروسه هم وقتگیر بود، هم زمانبر بود، همین که هزینه بر بود و بعد از این که این ورق باید از اون مخزن و تجهیز جدا میشد قابل استفاده نبود.
اما شرکت دانش‌بنیان در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس این مشکل رو حل کردن.
با مکانیزم هیدرولیک و مکانیکی که داره سفت میشه و داخل سطح لوله رو میپوشونه و فشار سیال که برای تست اون تجهیز هست رو انجام میده و هر چقدر فشار بالاتر باشه این ابزار بهتر و عملکرد قابل تری داره.
یکی از مزیت‌های استفاده از این ابزار تحمل 300 بار از میعانات نفت و گاز است و
این در حالیه که کپسول مایع گاز خانگی تحمل تنها 7 بار رو داره. خانم زهرا ابراهیمی مدیر فنی شرکت دانش‌بنیان،
گاهی که نیاز باشه یه مسیری از خطوط لوله بسته بشه برای تعمیرات اون خطوط لوله، ما از دو طرف میتونیم این رو با این دستگاه ببندیم.
با تجاری سازی این محصول دیگه چند ماهی هست که نیاز به واردات اون وجود نداره و همین الان این محصول در حال انبوه سازیه. با احترام، برنامه روزنه رادیو گفتگو.
در پس هر نگاه تو عشق به ایران و بس، همیشه قهرمان تویی تو فنده و تازه نفس. به از و اقتدار تو شکفته شد نام وطن، به پرچم سرنگ عشق بوسه افتخار بزن. ایران 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 جان خورشید فروزان، ایران 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 آینده هر زمان.
ایران 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 ایمان و اقتدار، ایران ایران ایران.
خب در رابطه با فناوری ها صحبت کردیم، اما فناوری های شبکه های مخابراتی و طرح پژوهشی که دکتر حسین خلج در این رابطه قرار که ازشون بپرسیم، آقای دکتر ریاست دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف و مدیر مرکز علوم داده دانشگاه صنعتی شریف، محقق و پژوهشگر طرح مدیریت و کنترل توزیع شده برای شبکه های مخابراتی هستند. آقای دکتر خلج، عرض ادب و احترام خدمت شما، روز شما بخیر باشه. دکتر، در رابطه با این طرح پژوهشی بفرمایید که چه تأثیری برای شبکه‌های مخابراتی داره؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزی که این برنامه رو در خدمتشون هستیم. حوزه مخابرات به هر حال همه دوستان آگاه هستن که به حال یکی از حوزه‌های زیرساختی بسیار مهم هست و در جامعه امروز به هر حال بخش مهمی از فعالیت‌هایی که در حوزه‌های مختلف انجام میشه به هر حال وابسته به امکان ارتباط هست و بحث پهنای باند بالا و اینترنت با سرعت بالا به حال نقش کلیدی داره. در این راستا یه طرحی که در واقع ما بروش کار کردیم عمدتا تمرکزش برای بهبود کیفیت شبکه‌های مخابراتی و شبکه‌های موبایل هست که بتونیم با دانش نوین و تحولاتی که در سالهای اخیر در حوزه‌های مختلف مهندسی برق و کامپیوتر ایجاد شده بتونیم این شبکه‌ها رو به نحو مطلوبی در واقع ارتقا بدیم.
بله دکتر حسین خلج، قبل از اینکه اصلا بخوایم راجع به شبکه‌های مخابراتی صحبت کنیم، شما چند سالتونه جسارتن؟ چون با توجه به ریاست دانشکده برق، مدیر مرکز علوم داده دانشگاه صنعتی شریف، صدتون بسیار بسیار جوان‌تر از حدی بود که من تصور می‌کردم.
سلامت باشین، من ورودی سال 63 دانشگاه صنعتی شریف هستم. بله، دوره کارشناسی. حالا خودتون حساب می‌تونید بکنید که چند سال
هست. آقا دکتر، به چه کسی هم گفتین که ریاضی؟ بله دیگه بالاخره دانشگاه صنعتی شریف شوخی نیست دیگه. خب آقای دکتر حسین خلج، طرحی که برای کنترل در واقع توزیع شده روی شبکه‌های مخابراتی است، آیا باعث میشه که ما سرعت بهتری رو داشته باشیم به عنوان کاربر؟ یعنی برای زندگی ما چقدر تأثیر داره؟
بله، شبکه‌های مخابراتی و شبکه‌های بسیار پیچیده‌ای هستند.
بله.
چون که به خصوص تو شبکه‌های موبایل، چون بله، که افراد به حال توی هنگام ارتباطشون به حال در حال حرکت هستن، ممکنه سوار ماشین باشن،
کاملا
قطار باشه و به حال شرایط شبکه در حال تغییر هست با سرعت بالا. برای همین تقریبا میشه گفت یکی از پیچیده‌ترین سیستم‌های در واقع محاسباتی که در دنیا به هر حال مطرح هست و باید محاسبات خیلی سریع انجام بشه، شبکه‌های موبایل هستن. و به همین دلیل برای اینکه این شبکه‌ها بتونن با کیفیت بالا کار بکنن، نیاز هستش که ما بتونیم این مدیریت رو و پردازش رو به صورت توزیع شده حتی المقدور انجام بدیم که این دسترسی با صورت بالا امکان پذیر باشه.
درسته. پس دکتر حسین خلج، برای ما که حالا دوست داریم اینترنت نسل پنجم داشته باشیم یا نقطه کور نداشته باشیم یا مثل همین جایی که الان ما در استودیو هستیم آنتن اینترنتی وجود نداره، این میتونه شرایط بهتری رو فراهم کنه، درست عرض میکنم؟
بله بله، همون که فرمودی در واقع دو تا بحث هست. یکی بحث بله، پوشش هست، پوشش مکانی که ما بتونیم در واقع سیگنال های شبکه موبایل رو به نحو مناسبی در این منطقه، در یه شهر یا تو جاده یا روستاها اینها پخش بکنیم.
بله.
و پوشش کافی داشته باشیم. و یکم این که در مناطقی که پوشش داریم اون نرخ در واقع اتصال هم بتونه بالا بره. هر دو مورد رو در واقع ما به این ترتیب میتونیم مدیریت کنیم.
بسیار عالی. دکتر حسین خلج، آیا این در واقع طرحی که شما دارین باعث میشه که ما ارزاوری داشته باشیم یا اصلا قابلیت صادرات وجود داره اینو فناوری ها برای همه کسانی که به هر حال دوست دارن از این طریق درآمدزایی هم داشته باشن، یا مثلا شرکت های مخابراتی خریدار این طرحا هستن؟
بله، بیشتر در واقع مشتریانی که میتونن از این در واقع فناوری استفاده بکنن اپراتورهای موبایل هستن.
درسته.
که میتونه در داخل کشور اپراتورهای داخلی باشه و همونجوری که فرمودید این امکان هم هست که به هر حال اگر اون فناوری به حد بلوغ برسه و توی شرایط مختلف تست بشه و به حد استانداردی برسه در خارج از کشور هم قابل ارائه باشه.
بسیار خب، پس امیدواریم که با چنین طرح‌های ما هم اینترنت پرسرعت‌تر هم در دسترس تر داشته باشیم و هم این که برحال کسانی که فعالیت اقتصادیشون توسط شبکه‌های مخابراتی و وابسته اون هست بهتر باشه براشون اوضاع کسب و کار و با سرعت بیشتری از این شبکه‌ها برخوردار باشن. دکتر حسین خلج، بسیار متشکرم شما آقای دکتر. اگر نکته باقی مونده بفرمایید، اگر نه متشکرم از شرکت شما در گفتگو.
خواهش میکنم و تشکر میکنم از شما و اینکه به حال توجه کردید به حوزه فناوری و ارتباطی که به حال دانشگاه و صنعت داره.
خواهش میکنم، خیلی ممنون شما. آقای دکتر ببخشید من یه سوال بپرسم از حضورتون. آیا دانشجویان میتونن طرحشون رو در واقع ارائه بدن یا شما از دانشجویان هم استفاده کردین در این طرحها؟ چون بعضی به ما پیام میدن که ما چطوری میتونیم این کار انجام بدیم؟ آیا در دانشگاه شریف مرکزی هست برای این کار؟
بله بله، هم در خود دانشکده مهندسی برق و بله. هم در مرکز علوم داده که من اشاره کردم ما قطعا از هم دانشجویان، هم دانشجویان کارشناسی و ارشد دکترا و هم از دانشجویان پسادکترا
بله
استفاده میکنیم و در این طرح ها مشارکت جدی دارن. بله
بسیار خوب، متشکرم دکتر حسین خلج، سپاسگزارم. روز شما بخیر. خدا
نگهدار. روز شما بخیر. خدا.
شما برنامه روزنه رو میشنوید. شماره پیامکی ما 301035. اگر سوال دارید یا نظری دارید حتما برای ما ارسال کنید در رابطه با اهمیت بازاریابی برای دانش بنیان ها و ضمانت صادرات اونها. مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات با اشاره به اهمیت بازاریابی برای دانش بنیان ها گفت امکان سنجی و اعطای ظرفیت های تجارت خارجی به شرکت های دانش بنیان به منظور بازاریابی دیده شده و در صورت حضور شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه های مربوط به ایران اکسپو و اعلام اعتبار سنجی خارجی هزینه دریافت نخواهد شد و اتاقهای بازرگانی و تجار مالزی و کامرون تفاهم نامه های تجاری با صندوق ضمانت صادرات امضا کردند. صندوق ضمانت صادرات ایران ریسک هایی رو که بیمه های تجاری قبول نمی کنن پوشش میده و اگر کشور ایران رو تحریم کنه خسارت تجار جبران و در دعاوی بین المللی ارائه میشه. حتی اگر تجار ایرانی در کشوری سرمایه گذاری کنن و کشور مقصد اون رو صنایع ملی اعلام کنه یا بحرانهای سیاسی، جنگها و اختلافات داخلی روی بده، صندوق از تجار و سرمایه گذاران حمایت و خسارت اونها رو جبران میکنه. برای مثال در زمان حمله داعش به کشور عراق ریسک های